ذات الأرض عدلو ووقت عدوك حوانا وعقابا وبرت العتوت وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظمأ بعده یا ارحم الراحمین.
تنها به اشتیاق سلامی گذاشتم، در پشت سر هر آنچه فراز و نشیب را. السلام علیک یا علی ابن موسر رزل مرتضا الامام التقی النقی.
الان اوش اگوشه که در مورزا بکن
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترافعة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و انتظامی ایران با انتشار بیانیه‌ای با فرمانده معظم کل قوا تجدید پیمان کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این بیانیه آمده است: بار دیگر با ولی امر مسلمین پیمان می‌بندیم که در راه نورانی انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند آن جهاد و مبارزه با دشمنان دین خدا، کفار، مشرکین، منافقان، فتنه‌گران و بدخواهان ملت غیور و ایران اسلامی و دفاع از امت اسلامی و جبهه مقاومت را در هر نقطه و در هر مکان تا پای جان ادامه خواهیم داد و نقشه های شوم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را نقشه بر آب خواهیم نمود. در این بیانیه همچنین آمده است: همراهی ملت مجاهد، مؤمن و انقلابی اجازه نخواهد داد آسیبی به امنیت مردم، کشور، انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن وارد شود و مردم به ویژه با امریکای خوناشام، رژیم کودک‌کش صهیونیستی و اذناب آنها در زمان مناسب پاسخی در ساموس خواهند داد. منابع خبری از دستگیری و اعترافات دو جاسوس فرانسوی در زمینه درباره زمینه‌سازی آشوب در ایران خبر دادند. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایران پرس، دو جاسوس فرانسوی که در پوشش توریست به ایران سفر کرده بودند با اقدام علیه امنیت ملی ایران اعتراف کردند. این زوج که مأمور سرویس امنیت خارجی فرانسه هستند در اعترافات تکان دهنده ای با تلاش هایشان برای ایجاد فضای ناامن در جهت ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند. نسخه ویدیویی کامل این اعترافات به زودی پخش خواهد شد. آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدیدی ضد این کشور اعمال کرد. با گزارش ایرنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با بهانه‌های واهی تحریم‌های جدیدی را علیه 7 مقام ایرانی از جمله احمد وحیدی وزیر امور داخله و عیسی زارع پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران گفت آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ایران که با ادعای او واشنگتن آنها را در خشونت علیه معترضان دخیل می‌داند اعمال خواهد کرد. وزیران امور خارجه ایران و عراق درباره آخرین تحولات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در تماس تلفنی فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق با اشاره به تحرکات گروه‌های تروریستی از مبدأ منطقه کردستان عراق تأکید کرد با گذشت 4 دهه و علی‌رغم تعهدات مکرر مقامات منطقه کردستان عراق متأسفانه تحرکات گروه‌های مسلح تروریستی از خاک این منطقه ضد امنیت سرزمینی ایران همچنان تداوم دارد. امیر عبداللهیان تأکید کرد ضمن احترام و پایبندی به توسعه مناسبات ممتاز تهران بغداد، همان گونه که مقامات عالی نظامی ایران تأکید کرده اند، تهران تداوم تجاوز و اقدامات تروریستی گروهک‌های تروریستی که در منطقه کردستان عراق پناه گرفته اند و امنیت ملی ایران را هدف قرار داده اند تحمل نخواهد کرد. در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و پکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند، آخرین تحولات مناسبات دو جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و پکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند شامگاه پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی آخرین تحولات مناسبات دو جانبه، مذاکرات لغو تحریم‌ها، بحران اوکراین، سوء استفاده اغتشاشگران و مداخلات عناصر خارجی در تحولات داخلی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرفین در این گفتگو بر ابعاد مناسبات دو جانبه فنلند و جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و عمان در آبهای سرزمینی عمان رزمایش مشترک امداد و نجات برگزار کردند. با گزارش ایرنا، این رزمایش مشترک امداد و نجات در پایان 17 نشست کمیته دوستی نظامی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان برگزار شد. کمیته دوستی نظامی ایران و عمان روز چهارشنبه در جریان سفر هیئت ایرانی به مسقط با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مراسم 35 سالگرد تأسیس این جنبش از سامانه جدید موشکی ساخت داخل رونمایی کرد. با گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با برگزاری همایشی عظیم در باریکه غزه تحت عنوان مبارزه ما تا آزادی قدس ادامه دارد، در 35 سالگرد تأسیس این جنبش از سامانه جدید موشکی ساخت داخل رونمایی کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی فرمان آماده باش نظامیان این رژیم را صادر کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم موقت صهیونیستی بعد از ظهر روز پنجشنبه دستور آماده باش نظامیان خود را که مستقر در مرزهای لبنان هستند صادر کرد. گانتس و ارتش رژیم صهیونیستی دستور داده است که آماده چند روز جنگ شوند، زیرا به ادعای مسئولان صهیونیست احتمال درگیری جدید با جنبش حزب الله لبنان افزایش یافته است. وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن پنجشنبه شب با انتقاد از موضع گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال آتش‌بس از این شورا خواست که بعد تریبون توجیه کشورهای متجاوز تبدیل نشود. شورای امنیت چهارشنبه گذشته در بیانیه مدعی شد مطالبات افراطی صنعا در مذاکرات باعث اخلال در تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حصول توافق آتش بس شده است. با گزارش ایرنا، هشام شرف ضمن محکوم کردن بیانیه شورای امنیت گفت اقدام این شورا نادیده گرفتن شرایط بحرانی در یمن است که 8 سال از آن می‌گذرد. وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن اظهار کرد خواسته های صنعا روشن و واضح است که چالش فجایع انسانی در یمن را تخفیف می دهد که بدترین نمونه در جهان است. دادستان کل سویدن اعلام کرد که بازرسی محل نشت گاز از خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا حاکی از خرابکاری و انفجارهای متعدد است. با گزارش روز پنجشنبه ایرنا، ماتس لیونکویس دادستان کل سویدن در بیانیه تاکید کرد که نشتی رخ داده در خط لوله نورد استریم 1 و 2 بر اثر اقدام خرابکارانه و انفجار بوده است. دادستان کل سویدن از تداوم تحقیقات روی مواد جمع آوری شده در دو محل خرابکاری خبر داد و افزود تحقیقات محل حادثه ظن خرابکاری را تقویت کرده است. دادستان کل سویدن از ارائه جزئیات بیشتر به خاطر حساسیت موضوع خودداری کرد. هر چهار نشتی گاز به تازگی در دریای بالتیک کشف شدند و دو مورد از آنها در قلمرو سرزمینی سویدن و دو مورد دیگر در قلمرو دنمارک هستند. با این ترتیب با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر و همه قسم تشکر میکنیم از شما شنوندای عزیز و ارجمند. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظر، پیشنهاد و انتقاد شما را به ما میرسانه. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه آیین خوبان در این لحظه. این برنامه را به اتفاق هم میشنویم.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، جانجوری، سلامتی و عزتمندی یکایک شما عزیزان را از خداوند خواسته و خواهانیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم که بتونیم لحظات زیبایی را در کنار هم باشیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. شنونده های عزیز، در برنامه های گذشته برخی از شاخص های اخلاقی در فرهنگ اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که عبارت بودند از خودشناسی، برخورداری از انگیزه الهی در تمام رفتارهای اخلاقی، نهادنسازی ارزش های اخلاقی، فرهنگی و همسویی با فطرت خداجویی، بهره‌گیری از روشنگری‌های پیامبران، گام نهادن در مسیر عقلانیت، دوری نمودن از هوس‌ها و وسوسه‌های شیطانی، تلاش برای حفظ جایگاه رفیع جانشینی و کرامت‌های خدادادی انسان، جهت‌گیری به سوی قله‌های کمال و پشتوانه خداباوری و معیادمحوری تا از سوی انسان خدا را ناظر و شاهد بر اعمال و رفتارهای خود بداند و از سوی دیگر یقین داشته باشند عمل کرد او در جهان دیگر و در دادگاه عدل الهی مورد ارزیابی و محاسبه قرار خواهد گرفت. این ویژگی های جامع منطقی و اصولی مکتب اخلاقی اسلام را از تمام مکاتب دیگر جهان متمایز و برتر می سازد. برای اثبات این دیدگاه توجه شما عزیزان را به بررسی برخی از دیدگاه های این مکتب جلب. در یک دیدگاه کلی بیشتر صاحب نظران ارزش‌های اخلاقی را عامل رشد، سلامت و حیات ملت‌ها می‌دانند و جوامعی را که فاقد کرامت‌های اخلاقی هستند رو به انحطاط و نابودی معرفی می‌کنند. اما در این میان گروه از فیلسوف نماهای قدیم و جدید پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را مانع لذجویی ها و هوسرانی های زودگذر بشر می دانند و بر این باور و دیدگاه غلط پافشاری می کنند که چه ضرورتی دارد که انسان خود را در این چند سباه زندگی محدود سازد و از بسیار از لذت ها خود را محروم نماید. به تعبیر قرآن کریم اینان تنها به ظواهر و زرق و برق های زندگی دل بستند و از جهان آخرت غافل و بیخبرند و هیچ اعتقاد به دنیای پس از مرگ ندارند و میکشند نهایت بهره برداری را از لذت ها و کامجویی ها به عمل آورند. در نقد این نگرش میتوان گفت انسان بی هدف آفریده نشده است که همانند چهارپایان در چراگاه دنیا بدون هیچ گونه مسئولیت و حد و مرز آزادانه به هوسرانی بپردازد و پیرو خواهش های لجام گسیخته خود باشد. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام امام اول ما مسلمانان در نفی چنین دیدگاه انحرافی سخن ارزنده‌ای دارند و می‌فرمایند اگر امیدی به بهشت و ترس از جهنم هم نداشته باشیم با سزاوار و شایسته است که در صدد کسب کرامت‌های اخلاقی باشیم. دوستان، عقل و فطرت سالم بر روی آزادی و لذت‌جویی و کامیابی مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرط خط بطلان می‌کشد و این اصل را می‌پذیرد که انسان باید برای رسیدن به کمال و رشد و بالندگی به برخی از محدودیت‌های منطقی پایبند باشند و کرامت‌ها و شرافت‌های انسانی خود را در مسلخ و قربانگاه شهوترانی‌ها و بی‌بندوباری‌ها فدا نکند که پایان جز رسوایی و ننگ و پشیمانی نخواهد داشت و به قول معروف یک لحظه هوسرانی یک عمر پشیمانی. نظریه دیگری که در زمینه اخلاق مطرح است، اخلاق مبتنی بر اصالت فرد است. خاستگاه این دیدگاه دنیای غرب و جهان سرمایه‌داری است که معتقدند هر فردی در تمام زمینه ها از جمله رعایت باید و نباید های اخلاقی باید بدون هیچ گونه محدودیت و قید و شرطی آزادی عمل داشته باشد تا به هر گونه که میخواهند از زندگی لذت ببرند، البته لذتی که رنج به دنبال نداشته باشد و نیز موجب محروم شدن از خوشی و کامیابی بزرگتر نگردد. در حقیقت این نگرش بر محور منافع و مصلحت‌های فردی دور می‌زند و به نوع خودخواهی را در بر می‌گیرد و هرگاه بر سر دوراهی منافع فردی و اجتماعی قرار بگیرند، منافع و لذت‌های فردی را برای جامعه ترجیح می‌دهند و در صورتی که ضرورتی احساس کنند به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. در نقطه مقابل این گروه طرفدار اخلاق و اجتماع قرار دارند که بر اساس اصالت جامعه رفتارهای خود را تنظیم می کنند و سعی می کنند به گونه ای عمل کنند که با اکثریت مردم همسو و هماهنگ باشند. هرچند این دیدگاه بر اخلاق مبتنی بر اصالت فرد ترجیح دارد و منافع جامعه را بر فرد ترجیح می دهد، ولی اشکال اساسی این نظریه آن است که حق و باطل و درست و نادرست بودن رفتارها چندان برایشان مهم نیست، بلکه تنها میکوشن مطابق خواستها و امیال نفسانی جامعه رفتار کنند و رضایت عمومی را با هر روشی که امکان پذیر باشد به دست آورند و منافع آنان را تأمین. اصول و ارزش‌های اخلاقی اسلامی با هر دو دیدگاه مغایرت دارد، چون اصالت فرد و جامعه را آمیخته به یک دیگر می‌داند و بر این باور است که بینش‌ها و نگرش‌های اخلاقی در رفتارها و گرایش‌های فردی و اجتماعی تأثیر متقابل بر یک دیگر دارند و شکل گیری و شخصیت اخلاقی فردی و اجتماعی از این یک دیگر تفکیک ناپذیرند. از این مهمتر آن است که اسلام تأمین منافع فرد و جامعه را در صورت تضمین و تأیید می کند که برخواسته از هواهای نفسانی و شیطانی نباشد و رنگ و بوی الهی و انسانی داشته باشد. درست به همین دلیل است که خداوند بزرگ از پیامبران برگزیده خود می خواهد از خواسته ها و تمایلات نفسانی مردم پیروی نکنند و بر رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید اگر از اکثریت مردم که در روی زمین بسر می برند اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می سازد. خب شنونده های عزیز ارجمند، تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. یکایک شما عزیزان اخلاق مدار و متخلق به اخلاق اسلامی را فعلا به خداوند کریم و رحیم میسپاریم تا برنامه بعد.
یا
بخندید به همان اندازه که نفس میکشید و عشق بورزید تا زمانی که زنده هستید. دعوت میکنم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشید در این لحظه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. این هفته هم با برنامه انیس تنهایی مهمان خانه های شما عزیزان شدیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنیم کتاب هنر شفاف اندیشیدن هست، اثر رولف دوبرلی. کتاب هنر شفاف اندیشیدن در سال 2013 منتشر شد. این کتاب درباره شناسایی تله‌های ذهنی است که تمام زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. شناخت موانع از نظر روانشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سبب رهایی ذهن از آنها می شود و تغییر در نحوه فکر کردن را ممکن می سازد. تا تمامی تصمیمات انسان به صورت ناخودآگاه تحت تأثیر این تله‌های ذهنی است. به همین دلیل ممکن است این سوال به وجود بیاید: آیا ذهن ما بهترین عملکرد را دارد؟
تصور کنید تو زمین فوتبال هیچ خطای اتفاق نمی افتاد. اون وقت واژه به نام پنالتی، اخطار و اخراج هم معنا نداشت. اشک‌ها و لبخندها محو می شدن و زیبایی فوتبال هم رنگ می باخت. آدم ها شبیه ربات های برنامه‌ریزی شده ای بودن که وظیفه‌شون بردن بدون کوچکترین اشتباه بود. حالا تصور کنید در این جهان پهناور که هزاران زمین فوتبال در خودش جای داده، قرار می شد هیچ انسانی دچار خطا و اشتباه نشه. و یه جهان بهتری داشتیم. جنگ افروزی ها به پایان می رسید. جرم و جنایت از صحنه روزگار محو می شد. انسان ها با همدیگه روابط بهتری برقرار می کردن. پاسخ به این پرسش ها و پیشبینی جهانی که هرگز تجربهش نکردیم کار دشواریه. اما قابل پیشبینی اونه که هرچی بیشتر خطاهای خودمونو بشناسیم، رویکرد بهتری به زندگی خواهیم داشت. از اونجا که خطاهای بشری در طول حیاتش از الگوهای مشابهی پیروی میکنن، امکان شناختن اونا هم امری ممکنه. رولف دوبرلی در این کتاب کوشش میکنه بر اساس مطالعات، تحقیقات و تجربیات شخصیش عمده این خطاها رو شناسایی، بازخونی و معرفی کنه. همون گونه که خودش در مقدمه کتابش ذکر میکنه، فهرست خطاهاش کامل نیست و موارد دیگه ای رو هم میشه بهش اضافه کرد. او بر اساس مشاهدات علمی، نتایج آماری، استدلال‌ها و استنتاج‌های منطقی در حوزه علوم اجتماعی با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های ملموس جهان‌بینی خودش رو درباره خطاهای شناختی مطرح می‌کنه. به تایید نویسنده، این کتاب کلید یافتن شادمانی و مسیرهای منتهی به خوشبختی و موفقیت نیست. تلقی و برداشت من اینه که محتوای اون بیانگر نگرشی متفاوت به عملکرد انسانی ماست. یه شوک خلاقانه به ذهن در جهت زدودن انباشت‌های زائدش، شناسایی پیش‌فرض‌های ساختگی، اشتباهات متداول و موقعیت‌های کاذبی که به واسطه خطاهای ذهنی دچارش می‌شیم. کاوشی است در شناخت واضح‌تر خطاهای انسانی که در زندگی کارکردهای متفاوت و بعضن متضادی دارند. برخی از اونها انسان رو از خطر نابودی نجات میده و برخی دیگه مانع از خردورزی و شفاف‌اندیشیش میشه. درک فرایند اندیشیدن و دامهایی که ذهن بر سر راهش قرار میده کار ساده‌ای نیست و بیدلیل نیست رولف دوبرلی اسم کتابشو هنر شفاف اندیشیدن گذاشته.
رولف دوبرلی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن تمام تلاشش را میکند تا خواننده پس از مطالعه این اثر بتواند درست و شفاف بدون هر گونه وابستگی فکر کند و تصمیم بگیرد. او در کتاب هنر شفاف اندیشیدن انسان را به درست و بدون تعصب فکر کردن و اندیشیدن دعوت می کند و بر این باور است این گونه می توان به موفقیت و کمال رسید. کتاب هنر شفاف اندیشیدن به عنوان پرفروشترین کتاب آلمان در سال 2013 انتخاب شد. این اثر پس از انتشار به سرعت به چندین زبان دنیا ترجمه شد و مورد استقبال خوانندگان کتاب‌های روانشناسی و روانشناختی قرار گرفت. رولف دوبرلی در این اثر با زبانی روان و ساده رفتار انسان را کنکاش می‌کند و به او یادآور می‌شود که ممکن است بسیاری از تصمیمات شفاف و صادقانه گرفته نشود. او در این کتاب خطاهای رایج ذهن انسان را در 99 فصل توضیح داده است که برای درک بیشتر آنها از داستانهای واقعی استفاده کرده است. از شما دعوت می‌کنم در این لحظه بخشی از مقدمه کتاب هنر شفاف اندیشیدن را با صدای عادل فردوسی پور بشنوید.
در پاییز سال 2004 یکی از اشخاص با نفوذ رسانه‌ای در اروپا مرا به مونیخ دعوت کرد تا در جلسه‌ای با عنوان تبادل غیررسمی افکار شرکت کنم. هیچ وقت خودم متفکر به حساب نمی آوردم. تحصیلات من در زمینه اقتصاد بود و این یعنی در واقع اصلا متفکر نبودم. اما دو رمان نوشته بودم و به گمانم به همین خاطر بود که چنین دعوتنامه ای دریافت کردم. نسیم نیکولاس طالبم پشت میز نشسته بود. در اون زمان او یه تاجر گمنام در وال استریت بود که دستی هم در فلسفه داشت. من با عنوان یکی از بزرگان روشنفکری انگلستان اسکاتلند به خصوص در باب فلسفه دیوید هیوم به او معرفی کردن. قطعا من رو با کسی دیگه اشتباه گرفته بودن. جا خورده بودم. ولی لبخندی تردیدآمیز در گوشه لبم بود و اجازه دادم سکوت حاصل تأییدی باشه بر تخصص من در فلسفه. در همون لحظه طالب صندلی رو عقب کشید و تعارفم کرد. نشستم. بعد از بحثی مختصر درباره هیوم، خوشبختانه صحبت به سمت وال استریت کشیده شد. ما از خطاهای اساسی مدیران اجرایی و رهبران تجاری در تصمیم گیری شگفت زده بودیم. درباره اینکه با نگاه به گذشته میشه متوجه شد وقایع غیرمنتظره بسیار محتمل به نظر میرسن صحبت کردیم. درباره اینکه چرا سرمایه‌گذاران نمیتونن وقتی قیمت سهامشون از قیمت اولیه پایین‌تر میرسه دل بکنن شوخی کردیم. بعد اون روز طالب چند صفحه از یادداشت‌های خودش رو برام فرستاد. کتابی که مثل جواهر بود و من درباره اون نظر دادم و تا حدی نقدش کردم. اینا آغازرای کتابی بود که در صدر جدول پرفروش‌های بین‌المللی قرار گرفت. قوی سیاه. در این بین اشتهامم برانگیخته شد. شروع کردم به بلعیدن کتاب‌ها و مقالاتی که دانشمندان علوم شناختی و اجتماعی درباره موضوعاتی مثل خطاها و ابتکارها نوشته بودند. گفتگوی ایمیلی خودم رو با عده‌ای فراوونی از محققان گسترش دادم و از آزمایشگاه اونا بازدید کردم. تا سال 2009 فهمیده بودم که در کنار شغلم به عنوان رمان نویس دانشجوی روانشناسی اجتماعی و شناختی هم شدم. ناتوانی در شفاف اندیشی یا به قول متخصصان خطای شناختی یه انحراف اصولی از منطقه، انحراف از افکار و رفتار بهینه، عقلانی و مستدل. منظور من از اصولی خطاهای گاه به گاه در تصمیم گیری نیست، بلکه منظور اشتباهای متداول و موانعی بر سر راه منطق ماست که دائما ما رو گرفتار میکنن، الگوهایی که نسلهای گوناگون در قرون مختلف تکرار میکنن. مثلا دست بالا گرفتن اطلاعات خودمون خیلی متداولتر از دست کم گرفتنشونه، یا خطر از دست دادن یه چیز خیلی بیشتر ما رو برانگیخته میکنه تا امکان به دست آوردن یه چیز مشابه. ما در حضور سایر افراد تمایل داریم رفتار خودمون رو با اخلاق اونا تنظیم کنیم، نه برعکس اون. حکایت‌ها باعث میشن توضیح‌های آماری یعنی نرخ پایه پشت اونا رو نادیده بگیریم و نه بالعکس. خطاهای ما همیشه از الگوی مشابهی پیروی میکنن و مثل لباسای کثیف در یه گوشه جمع میشن و گوشه‌های دیگه تقریبا تمیزن. مثلا در گوشه بیش اعتمادی جمع میشن، نه در گوشه کم اعتمادی. برای پرهیز از هدر دادن ثروتی که از کارهای ادبی به دست آورده بودم، شروع کردم به تهیه فهرستی از این خطاهای متداول شناختی که با یادداشت‌ها و خاطرات شخصی کامل شدن. البته اصلا قصد انتشارشون رو نداشتم. این فهرست برای استفاده شخصی خودم بود. برخی از این خطاهای فکری از قرن‌ها پیش شناخته شده بودن و بقیه اونا در چند سال اخیر کشف شدن. بعضی از اونا دو یا سه اسم دارن. اسمای مصطلح‌تر رو انتخاب کردم. به سرعت متوجه شدم این مجموعه تله‌ها نه تنها به تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری، بلکه در مسائل شخصی و شغلی هم کاربرد دارن.
قسمت‌هایی از مقدمه کتاب هنر شفاف اندیشیدن را شنیدید با صدای عادل فردوسی‌پور. خب دوستان عزیز، در این لحظه کمی درباره نویسنده این کتاب خدمت شما عرض کنیم. رولف دوبلی، نویسنده برجسته سی‌وی‌سی، در 15 جولای سال 1966 به دنیا آمد. او تحصیلاتش را در دانشگاه سنت گالن سوئیس در رشته MBA دنبال کرد و تا مقطع دکترا ادامه داد. او کارآفرین موفقی است و شرکتی با هدف تولد خلاصه کتاب‌های مختلف تأسیس کرده است. رولف دوبلی در زمینه روانشناسی و روانشناختی چندین کتاب منتشر کرده. برخی از کتاب‌های رولف دوبلی به فارسی ترجمه شدند. از اینکه با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شد تزد. زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کیمیای کتاب با اجرای نرگس بهرامی. این بخش رو بشنوید. کیمیای کتاب. عزیزان کتاب دوست، سلام، روز بر شما خوش. برگردان قرآن کریم از گذشته های دور مورد توجه بوده و بارها ترجمه شده و در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته است. گاه مترجمان به علت ضعف در درک این کتاب الهی و یا تفهیم آن به زبان مقصد نتوانستند ترجمه مناسب از آن ارائه دهند و گاه نیز شاهد ترجمه های ارزشمندی از این کتاب آسمانی بوده ایم. ترجمه طاهره صفارزاده ترجمه ارتباطی از قرآن کریم است و در ترجمه در پی فهم پیام الهی در آیات قرآن و انتقال آن به مخاطب است و به الفاظ و واژگان متن به عنوان وسیله جهت رساندن محتوا می نگرد. او در کتاب ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید به کشف یکی از کاستی‌های مهم ترجمه‌های فارسی و انگلیسی، یعنی عدم ایجاد ارتباط نام‌های خداوند با آیات قرآن دست یافته است. کتاب قرآن حکیم با دو ترجمه انگلیسی و فارسی، حاصل 27 سال مطالعه قرآن مجید، آموختن زبان عربی و تحقیق و یادداشت برداری از تفاسیر و منابع قرآنی است که از رجوع به قرآن برای کاربرد در شعر شروع شد و با ترجمه آن به دو زبان پایان یافت. دکتر طاهره صفارزاده با مطالعاتی که در سیره نبوی و تاریخ قرآن داشت، ترجمه از قرآن ارائه کرد که بر شأن نزول هر آیه تأکید دارد. به همین دلیل مبتنی بر نگرشی قابل تأمل و توجه است. بسم الله الرحمن الرحیم در ترجمه های گوناگون قرآن به زبان فارسی به این مضامین برگردانده شده است. به نام خدای بخشاینده مهربان، ترجمه آیتی، به نام خدای رحمان رحیم، ترجمه پاینده، به نام خداوند بخشنده مهربان، ترجمه خرمشاهی، به نام خداوند رحمتگر مهربان، ترجمه فولادوند. اما به عقیده طاهره صفارزاده ترجمه درست به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر است، یعنی خدایی که نعمت بخشیش از سر لطف و رحم است و مؤمن و کافر هر دو از نعمتهای الهی برخوردار می شوند. رحمان از نامهای فوق نیکوی خداوند مشتق از رحمت است. در زبان فارسی از رحمتهای الهی عموماً به عنوان نعمت یاد می کنیم. نعمت عقل، نعمت دین، نعمت دانش، نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت باران، نعمت رزق و روزی، نعمت هوا و غیره. پس رحمان باید نعمت بخشنده معنی و ترجمه شود، نه بخشنده. زیرا در این صورت نه تنها کثرت نعمت توصیف نشده، بلکه خود نعمت هم از قلم افتاده است. رحیم لزوماً و آنگونه که در ترجمه ها آمده به معنی مهربان نیست. خداوند نسبت به کافر و فاسق و ستمکار رحم دارد، نه مهربانی. و خداوند رحم را بر ذات اقدس خود واجب فرموده است. آیات 45 سوره انعام، 23 سوره اعراف، 47 سوره هود و 46 سوره نمل
همه از ترحم خداوند بر انسان گناهکار، کافر، جاهل و یا سهل انگار در عبودیت حکایت دارند. همچنین واژه رحیم 91 بار در قرآن مجید همراه با واژه غفور ظاهر شده است. پس این نام فوق نیکو و نشانه رحم گستری خداوند در کنار رحمان معنی نعمت بخشنده رحم گستر می دهد که توصیف نام خداوند در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم است. در مجموع باید گفت که ترجمه مرحوم طاهره صفارزاده از قرآن کریم که بدو زبان فارسی و انگلیسی است، از نظر درصد بالای انسجام و شباهت متن مقصد و مبدا و انتقال مفاهیم بسیار موفق بوده است. دوستان عزیز، شما در این برنامه با طاهره صفارزاده مترجم کتاب قرآن کریم به زبان انگلیسی و فارسی آشنا شدید. در این برنامه بحث ترجمه و مترجمی را می‌بندیم و در برنامه‌های آینده با مبحث‌های جدیدی در خدمت شما هستیم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. از کودکان عزیز میخواهیم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند و مدت 15 دقیقه.
ای خدای زیبا آفرین، با نام و یاد تو است که دلهای ما آرام میگیره، ای ارحم الراحمین. ترین و صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم میکنیم به شما قندولکا. سلام میکنیم به شما دخترا و پسرا، به شما اطفال نازنین کشور افغانستان، شما آینده سازان میهن اسلامی افغانستان. خوشی و آرامش شما عزیزا آرزوی ماست. هم خیلی خوشحالیم. چرا؟ به این خاطر که باز هم در جمع شما هستیم. 15 دقیقه دوست داشتنی در کنار شما نازنینا. خدا را شکر که شما هم جور و سلامت آماده شنیدن برنامه خودتان هستین. خدا کنه برنامه امروز ما شادی شما نازنینا را دو چندان کنه. پس با یک لبخند دلنشین این صبح خزانی را زیباتر کنین. و اما شماره های پیامک برنامه شاپرک 3-3-0-8-2-2-6 این شماره ما در ایران، اما در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 کلانترهای مهربان و زحمتکش، از شما تشکر میکنیم که کمک میکنین تا طفل نازنینتان با برنامه خودش پیامک روان کنه و با دوستای دیگه شریک شوه. خدا قوت ماندنه باشین. اما از دوست خوبتان نادیا جان پیامکی به دست ما رسیده. دختر گلم 11 ساله است و باشنده شهر هرات. بر ما نوشته کده که خاله جان سلام. همیشه کوشش میکنم در کارها کمک مادرم کنم که در خانه زیاد زحمت میکشه. پدرم دریور است و نمیتونم کمکش کنم. ولی زمانی که خانه میایه با کارهایی که میکنم سعی میکنم خوشحالش کنم و ماندگیشو بکشم. از طفلای قندولا میخوایم که تا جایی که میتونن به پدر و مادر خود کمک کنن. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. به به، چی دختر نازنینی. شنیدین دوستای خوبه؟ نادیا جان خوب بودن خود با کمک کردن به پدر جان و مادر جان خود ثابت میکنن. خدا خیرت بده جان خاله. همی که دلت میخواست که به کار پدرتان برش کمک شوی خودش خیلی مهم است. خودت نیت کار خیر داری و ایره بگویم که خوش رفتاری با پدر و مادر بسیار ثواب داره. نادیا جان، جان خاله، مطمئن باش که پیش خدای مهربان بهترین ثواب را میبری. موفق باشی دختر گله. تشکر میکنم از اینکه بر ما پیامک روان کردی. دوستای نازم، نادیا جان با این پیامکی که بر ما رای کردم ما را بسیار خوش ساخت. آدم وقتی میشنوه که یکی قدر خوب و مهربان و دلسوز است خوشحال میشه دیگه. خب نظرتان چی است که حالا که نادیا جان ما را خوشحال کرده ما هم او را خوشحال کنیم؟ چی قسمی؟ خب یکمک فکر کنین که چی قسمی میشه ای دختر مهربان خوش بسازیم؟ خب اونایی که جواب دادن یک قصه خوب و شنیدنی تقدیم شوه، بله درست گفتن. ما امروز میخواییم شما طفلای نازنین و مخصوصا نادیا جان به شنیدن یک قصه خوب و شنیدنی مهمان کنیم. پس با ما همراه باشین، جایی نرین. و یکی بود یکی نبود. در یک جنگل سرسبز و زیبا و قشنگ گروهی از شادی‌ها با هم زندگی می‌کردن. جنگل بسیار کلان و پردار و درخت بود. درخت‌های کلی زیادی در جنگل بود که همیشه میوه داشتن و شادی‌ها هیچ وقت نگران غذایشان نبودن. شادی‌ها شاد و خوشحال کنار همدیگه زندگی می‌کردن. در گروه شادی‌ها شادی بازیگوشی به نام شوخک بود که بازی و جست و خیز کردن خیلی دوست داشت. او خیلی شوخ بود عزیزای دلم. یک بند از این شاخه با او شاخه دیگه می پرید و این طرف و او طرف می رفت. او هر روز جست و خیز کنان از یک شاخه به شاخه دیگه می پرید و بازی و ساتیری می کرد. قندای خاله، شوخک شادی خوبی بود. فقط یک عیب کلان داشت. هیچ وقت به نصیحت کلانترهای خود گوش نمی کرد و به گپایشان اهمیتی نمی داد.